بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد سید محمد جواد شوبری، دوم آبان ماه 95.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث در مورد روایتی بود که با النوفلی عن السکونی آغاز می شد. این روایت با توجه به اینکه طریق شیخ به نوفلی در فهرست ضعیفه، آیا می تونیم این روایت رو تصحیح بکنیم یا نمی توانیم؟ خب ما تو جلسات قبل اشاره می کردیم که این روایت قرائنی رو اقامه کردیم برای اینکه این روایت از کتاب نوفلی گرفته نشده، از کتاب افراد دیگری گرفته شده که اونها مستقیم یا با واسطه از نوفلی نقل کردن. به اصطلاح پدیده اخذ به توسط در این روایت رخ داده. خب بحث این بود که حالا که پدیده اخذ به توسط رخ داده، چطور می توانیم سند اصلی رو به دست بیاریم و به طور کلی آیا با وجود رخ دادن پدیده اخذ به توسط این سند قابل تصحیح هست یا قابل تصحیح نیست؟
بعد از
تموم عرض کنم خدمت زیجود شما. بعد مراد از این عبارت با توجه به قرائن دیگه روایتی است که ولو به جهت نقل ثقات از کتاب او، ایشون استظهارش این هست که از کتاب او عرض شده، نه مستقیم عرض کردن. ظاهر ابتدایی این عبارت ممکنه این باشه، ولی قرائنی که بر بحث اخذ به توسط هست اقتضا میکنه مراد از این روایتی هست که از کتاب او، ولو با توجه به نقل دیگران من استظهار میکنم که این در کتابش هست، ولو با توجه به او
به اعتماد نقل دیگران
این رو استظهار میکنه که در کتابشه، بنابراین از او اخذ کرده. خب این کلیت اون بحث. خب بحث سر این بود که آیا حالا که نوفلی از کتابش نیست، آیا ما میتوانیم به روشی این روایت رو تصحیح بکنیم یا نمیتوانیم؟ سه راه رو ما دنبال میکردیم. یه راه مختص به خصوص همین روایت بود که ما مثلا استظهار کنیم که این روایت طریقش به چه شکلیه. ما یه قرائنی میخواستیم ذکر کنیم، بگیم که این روایت سند مربوط به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب بوده، عن احمد ابن محمد، عن البرقی، عن نوفلی، عن السکونی که بحثش گذشت. یه روایت دیگه اینه که ما نه به نحو اجمالی میخواییم بگیم که اخذ به توسط به چه نحوی بوده، مردد بین چند تا طریق هست و بنابراین همه این طرق هم چون سه ها هستن، بنابراین این روایت قابل اعتماد هستن. این روش دوم، جمیع مواردی که نوفلی اول سند واقع شده اون رو تصحیح میکنه. اون روش اول فقط مال خصوص این روایت بود. این روش دوم همه روایت. تو جلسات قبل گفتیم که النوفلی عن السکونی در 14 تا روایت در کتاب الدیات اول سند واقع شده، هر 14 تاش با این روش میشه به اصطلاح تصحیح بشه. که ما در واقع حالا عرض میکنم، ما در واقع آمدیم تو کتاب الدیات همه طرقی که در کتاب الدیات به نوفلی بود رو بررسی کردیم، همه طرقش ثقات بودن، البته بعضیش حتما نیستن، ولی به نوفلی عن سکونی سه طریق گفتیم در کتاب الدیات هست. یکیش محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابراهیم ابن هاشم جو که یادم هست، یکی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه بود، یکی هم عرض کنم محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن البرقی عن نوفلی. این سه طریق، فقط این سه طریق در کتاب الدیات به نوفلی عن سکونی هست. اینجا هم باید یکی از اینها باشه، البته طریق اول حتما نیست، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی، چون اون مربوط به کافیه، کافی در دست هست، ما روایت رو میدانیم که خب این طریق نیست، یکی از اون دو طریقه و این دو طریق مثلا هر دوش معتبره.
فقط همون روایت کافی نیست،
فقط 14 تاشو میخوام از اینجا تشریح کنم. حالا اگر هیچ کدوم اونام نیست، که تو ذهنم هست هیچ کدوم از اونها تو کافی نیست، یه موردش فقط تو کافی هست که اینجور که تو ذهنم مثلا یک موردش تو کافی هست، حالا اون یه موردش هم اگر هم باشه، حالا تقدیر علی ابن ابراهیم و نبیه همونم اشکالی نیست، اونش مهم نیست. خب من بعدن برای اینکه این طریق محکمتر بشه آمدم تمام طرق کل تهذیب به نوفلی یعنی سکونی رو بررسی کردم که ببینم کل تهذیب آیا این چه شکلیه. و تو تنها دو تا روایت پیدا کردم که طریق شیخ طوسی به نوفلی عن سکونی غیر قابل اعتبار باشه، تنها در کل تهذیب، اون محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن حسان عن ابی محمد رازی عن نوفلی که در جلد 2 صفحه 313 حدیث 1275 که همچنین همین سند در جلد 3 صفحه 253 حدیث 698 وارد شده، که البته سند دوم عن ابی محمد النوفلی هست که عن باید افتاده باشه، عن ابی محمد عن النوفلی باید باشه به قرینه سند اول. خیلی مکرر تمام سندهایی که من بررسی کردم فقط همین دوتا سند غیر معتبر وجود داشت. خب اونم یکیش در جلد دوم، یکیش در جلد سوم هست که اصلا به جلد دهم و کتاب دیات و این بحثا اصلا مربوط نیست. بله نه، همون روش دوم رو گسترده ترش کردم، به جای اینکه فقط در خصوص کتاب دیات بررسی کنیم تمام کتاب تهذیب از اول تا آخر بررسی کردیم. اون دیگه آدم مطمئنه که این دوتا نیستند و عرض کنم سایر طرق هستن که احتمال که این دوتا باشه خیلی احتمال مستبعدیه، به خصوص با توجه به اینکه این اصلا به کتاب دیات اینا مربوط نیست، به یه کتاب صلات و اون باباست. خب اینم این روش دوم. خب اینجا یه سوالی ممکنه مطرح بشه، حالا بد نیست من طرق نوفلی عن سکونی در سایر ابواب رو هم اشاره بکنم. یکیش همون محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه هست، یکیش هم محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد محمد عن البرقی هست که بود، که حالا این به اشکال مختلف گاهی با تحریفاتی هم رخ داده، عن احمد البرقی هست به جای احمد محمد عن البرقی، یا احمد محمد البرقی هست و جورای مختلف دیگه که ظاهرا یک نوع تحریفی تو اینا بعضیش رخ داده. حالا اون باشه، اون باشه، اون بحث خودش با اون بحث نکنم. خب یکی هم صفوار از ابراهیم ابن هاشمه که گاهی قد به ابی اسحاق هم ازش یاد میشه، یکی هم محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابراهیم ابن هاشمه، یه مورد هم محمد ابن علی ابن محبوب عن ابی اسحاقه که ابی اسحاق همون ابراهیم ابن هاشمه. یه مورد هم ابراهیم ابن هاشم اول سند عن نوفلیه، یه مورد هم احمد ابن ابی عبدالله عن نوفلیه، یه مورد هم احمد محمد خالی هست که علی القاعده باید مراد برقی باشه، یه مورد هم احمد محمد البرقی هست. تمام این سندها سندهای معتبر و قابل اعتباری هستند. فقط همون دو مورد هست که این دو مورد هم آدم مطمئنه که اینا در این سند واقع نشدن، چون هیچ چیز از اینها به کتاب و دیات و حدود و اصلا چیزایی که مربوط به این بحث هست اصلا هیچ گونه ارتباطی هم نداره. خب اینم روش دوم. اما روش سوم که یک بحث عام‌تره، که این روش اگر جواب بده، این روش دوم یه سوالی ممکنه دیروز که از رفقا سوال کردن، اینجا وقتشه که این رو پاسخ بدیم. ایشون گفتن که اگر شیخ طوسی این همه طرق معتبر به نوفلی داره، طرقی که تو تحصیل هست، چطور در فهرست فقط اومده طریق ابوالمفضل عن ابن بطون طریق ضعیفش رو ذکر کرده؟ این چطوریه؟ پاسخ مطلب اینه که در فهرست شیخ طوسی، فهرست طریق به کتب اشخاص هست، اون هم از کتب فهارس ایشون مطالب رو اخذ کرده. یکی از فهارسی که منبع فهرست شیخ طوسی بوده فهرست ابن بطه بوده. ابن بطه در فهرستش کسانی که صاحب کتاب بودن رو لیست کرده، من جمله نوفلی. منبع فهرست شیخ طوسی فهرست ابن بطه است و این منبعش غیر از به اصطلاح روایت هایی هست که در تهذیب نقل میکنه. در تهذیب هم هیچ کدومشون رو از کتاب نوفلی اخذ نکرده، از منابع دیگر، از کافی، از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، کتاب صفار، محمد ابن احمد ابن یحیی و اینجور کتاب ها اخذ کرده. پس منبع روایت های نوفلی که در تهذیب هست کتب حدیثی هست، اونم کتب حدیثی از عرض کنم کتاب نوفلی اخذ نکردن. به احتمال زیاد روایت های نوفلی از مربوط به کتاب سکونی بوده، چون نوفلی واسطه و سکونی هست. غالبا هم تو کتب حدیثی روایت های سکونی منتقل شده، ولی اونی که در فهرست هست کتاب خود نوفلی هست. این کتاب نوفلی جز منابع تهذیب نبوده، اونم شیخ طوسی از کتاب ابن بطه که فهرست مؤلفین بوده نام کتاب حسین ابن یزید نوفلی رو یادداشت کرده و طریقش رو به ابن بطه که از طریق ابوالمفضل شیبانی بوده ذکر کرده. اینه که طریق فهرست شیخ اساساً به طور کلی به مؤلفین خیلی متفاوت هست با طرق تهذیب و استفسار اینها. علتش اختلاف مصدره. مثلا تو کتب فهرست شیخ یکی از منابع کتاب حمید ابن زیاده، یکی از منابعش همین ابن بطه است، یکی از منابعش فهرست شیخ صدوقه. نه همه چیزایی داره، استدلالاتی داره برای اینکه چرا منابع اینها این هست که من الان نمیخوام وارد تفصیلش بشم. حالا اونجا بحث جابجایی اسناد اینها نیست، منابعشون متفاوت. اصلا منابع فهرست شیخ یه سری منابع تهذیبیه، منابع دیگریه، به هم دیگه ارتباط ندارن. تفاوت طرق فهرست شیخ و تهذیب به خاطر اختلاف منابع اخذ روایت یا منابعی که مطالب فهرست رو از اونها اخذ کرده است. خب اینم روش دومی که این روایت رو می‌خواستیم تصحیح کنیم، همه روایت‌هایی که نوفلی اولش واقع هستن. یه روش سومی هست که از این روش هم عام‌تره، که ما به طور کلی می‌خوایم تمام روایت‌هایی که درش اخذ به توسط رخ داده تصحیح کنیم. یک روش عام برای تصحیح همه روایات، البته مگر که میگم همه روایات، مگر یک قرینه خاصی وجود داشته باشه که این منافات با این نداره، که گاهی اوقات تک و توک ممکنه برخلاف این روش قرائن وجود داشته باشه، ولی یک روش و قاعده ای که با او تمام روایت هایی که درش اخذ به توسط رخ داده رو ما بخوایم تصحیحش کنیم. خب ما برای این کار آمدیم تمام روایت هایی که، یعنی دو روش رو دنبال کردیم، یکی موارد اخذ توسطی که در مشیخه بهش اشاره شده بود، اونا رو دنبال کردیم، جلسه قبل عرض کردم همشون معتبر بودن و طرق مشهور بودن، یکی هم موارد اخذ توسطی که در کافی اتفاق افتاده اونها رو دنبال کردیم. خب حالا قبل از اینکه این بحث رو تکمیل بکنم، یک سوالی ممکنه مطرح بشه که چرا شما فقط کتاب الزیاد رو دنبال کردید؟ روشی که میخواهید دنبال کنید مخصوص کتاب الزیاد نیست، اصلا کل تعریف موارد اخذ توسط رو میخواهید تصحیح کنید. پاسخ مطلب اینه که این همین روش ها رو تو سایر ابواب هم میشه دنبال کرد، یعنی مدلش تو این همین تو جاهای دیگه هم قابل پیاده شدن هست. کتاب الدیات اوج اخذ به توسطه، یعنی هیچ یک از کتاب‌های کافی، کتاب‌های تهذیب به اندازه کتاب الدیات که آخرین کتاب تهذیبه درش اخذ به توسط رخ نداده. در کتاب الدیات بیش از 300 مورد از کافی اخذ شده. الان من آمار دقیقش رو، مواردش هست، آمار نگرفتم دقیقا که چه مقداره، ولی همینجوری تقریبی نگاه کردم بیش از 300 مورد بود، شاید 340 مورد میشد. در این بیش از 300 مورد تنها 4 جا اسم محمد ابن یعقوب را آورده، کلن 4 جا. این اساسا تو جلد دهم به خصوص کتاب الزیاد، حالا کتاب حدود اون باز یه ده 15 موردی اسم محمد بن یعقوب هست، ولی کتاب الزیاد که حدود 160-170 صفحه است، حدود 300 تا روایت از کافی اخذ شده، بیش از 300 تا، فقط 4 مورد اسم کلینی اومده. اوج اخذ به توسط در این جلد، به خصوص اخذ به توسطی که با حذفی قسمتی از سند باشه، که عمده بحث ما در مورد این هست، اونها تو این جلد خیلی زیاده. یعنی این بحث رو وقتی رو اینجا پیاده میکنیم، تو سایر مجلدات هم شبیه این رو میشه اونجا دنبال کرد، راحت تره، خیلی نتیجه بخشتر هست. این همین کار رو تو جای دیگه هم بکنید همین نتیجه رو بهش میگیرید. خب حالا عرض کردم شیخ طوسی روایات هایی که در کافی وجود داره وقتی میخواد بیاد تو تهذیب نقل کنه، به چند شکل این روایت ها رو نقل میکنه. یکی این که اسم محمد ابن یعقوب رو صریحا میاره سر سند و خب نقل میکنه. عرض کنم 4 مورده، این 4 مورد همش سندهای غریبه، سندهای معروف نیستن. هر 4 موردش، یه موردش یه کمی فی الجمله معروفتره، حسین ابن محمد ان معلی ابن محمد ان الوشا، یه موردش هست. بقیه مواردش کاملا سندهای غیر معروفیه، احمد محمد الکوفی 2 مورد داریم، علی ابن ابراهیم مختار ابن محمد مختارم 1 مورد داریم. ایشون اسم کلینی رو فقط در سندهای غیر معروف تصریح به ذکر میکنه. در بعضی موارد دیگه ای اسم کلینی رو نمیاره، ولی سند این همون سند کافیه، این سند کافی هست. این هم خب یه سری موارد هست که نسبتاً سندهای مشهوری هستن، این حالا از بحث ما خارجه. بحث ما عمدتاً در جایی هست که طریق اون مؤلف به کسی که اول سند واقع حرف شده، این دو شکل این قسم اخیر. یه شکلش اینه که تو خودمون کافی هم طریق محذوف بوده، یه شکل دیگه این هست که تو خود کافی طریق محذوف نبوده، شیخ اون طریق رو حذف کرده. اما اینکه طریق در کافی محذوف بوده به چه شکله؟ خب در کافی گاهی اوقات سند ما معلقه. یعنی چی معلقه؟ یعنی چون در سند قبلی قسمتی از سند ما ذکر شده بود، به اعتماد سند قبلی در سند بعدی هم ایشون سند رو ذکر نمی کنه. مثلا طریق بعدی این شکلی بوده: علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس. تو سند بعدی ایشون میگه یونس اول سند قرار میده، به اعتبار اینکه تو سند قبلی علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی در به یونس ذکر شده بوده به اعتماد سند قبلی. این یک نوع خاصی از تعلیقه. تعلیق در اصطلاح درایه یعنی حذف اول سند. حذف اول سند رو تعلیق میگن. گاهی اوقات این حذف اول سند به اعتماد سند قبلی است که تعلیقات کافی این شکلیه. گاهی اوقات به اعتماد این هست که اون سند قسمتی که حذف کرده تو مشیخه کتاب وجود داره، مثل تعذیب، یا تو کتاب مستقلی که خود مؤلف داشته تو اونجا ذکر کرده، مثل فهرست شیخ. اینم یه جور تعلیقه. یه جور سوم تعلیق این هست که اول سند حذف کرده، جایی هم اون طریق محذوف ذکر نشده، که تو کتب درایه گاهی اوقات به این قسم اخیر فقط تعلیق گفته شده. اینی که مثلا میگن تعلیق جزء اقسام روایت ضعیفه شمرده شده، این قسم اخیر رو گاهی اوقات تعلیق میگن. ولی ما تعلیق که به کار میبریم در یک معنی، به یک معنای عام، یک معنای گسترده تر به کار میبریم. تعلیق حذف اول سند هست، حالا چه اون قسمت محذوفش در سند قبلی باشه، چه در مشیخه کتاب باشه، چه در کتاب مستقل مؤلف باشه، چه اصلا نباشه. این معنای عام تعلیق ما اینجا مرادمون هست. خب بحث اینه، روایت های کافی اگر اول سندش حذف شده باشه، یعنی تعلیق رخ داده باشه، تعلیق های کافی به اعتماد سند قبله. اینجور مواردی که تعلیق به اعتماد سند قبل رخ داده، خیلی وقتا در تحذیب هم این همین به تحذیب منتقل شده، به تحذیب منتقل شده. خب این یه شکل. یه شکل دیگه ای روایت هایی که از کافی عقص شده، مواردی هست که در کافی معلق نیست. شیخ طوسی قسمتی از سند رو که در کافی بوده حذف کرده. مثلا کافی اینجوری بوده: علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس. تو تحذیبشون به یونس سند رو آغاز کرده، با یونس سند رو آغاز کرده. خب بحث ما در مورد عمدتا این دو قسمه، که ببینیم این دو قسم قسمت محذوفش به چه شکله. خب ما این نکته رو هم زمینه بکنم. اونجایی که تعلیق به اعتماد سند قبل هست در کافی، گاهی اوقات خود اون سند قبل هم تو تحذیب منتقل شده. سند قبلی که تعلیق به اعتماد او هست، اونم تو تحذیب اومده. یعنی هم سند معلق و هم سند معلق و نعلی رو تو تحذیب آورده. یه شکله. عمده اون جایی هست که قسمت معلق و نعلی رو در تحذیب نیورده. قسمت معلق اون جایی که آورده، ممکنه در تحذیب هم به اعتماد سند قبل این سند رو حذف کرده نیورده باشه، که دو مورد ما این شکلی داریم توی همین جلد دهم. نه با فاصله، نه حالا من بدون فاصله شون مرادم هست. دو مورد در تهذیب این شکلی هست که به احتمال زیاد ممکنه ما در تهذیب هم به احتمال سند قبل باشه. یکی در صفحه همین جلد دهم که کتاب دیاس مورد بحث ما هست، یکی صفحه 166 حدیث 662 که سند با ابن عزینه شروع میشه، تو سند قبل تاریخ تا ابن عزینه ذکر شده، این سند کافیه، تو کافی هم تو سند معلق و معلق و معلق و علی هست، به همون شکلی که تو کافیه تو تهذیب هم همون شکل آورده. این میتونه در تهذیب هم معلق به قبل باشه. یکی هم صفحه 178 حدیث 699 که احمد محمد بن ابی نصر اول سند هست. خب اینا رو هم از بحث خارج میکنیم، اینا مواردی هست که البته والد بحثم کردم خیلی نتیجه بحث ما رو تغییر نمیده، اونا هم طریقاش طریق مشهوری هم. ولی حالا اینا رو هم از بحث خارج میکنیم. مواردی رو که در تهذیب اون کسی که اول سند هست از کتاب او برداشته نشده، از کافی برداشته شده و معلقون علیه رو هم نیورده، این موارد رو دنبال میکنیم، یا مواردی که اصلا خود شیخ تعلیق رو ایجاد کرده، قسمتی از سند رو حذف کرده، این دو مورد چیز رو دنبال کرده. خب در اون قسم اول که تعلیق به اعتماد سند کافی هست، یعنی تعلیق از کافی به تهذیب سرایت کرده، حذف سند اول تو کافی بوده بعد تو تهذیب اومده، اینا یه 20 موردی هست. تمام موارد اولا اون کسی که اول سند واقع شده یک مؤلف معروفیه، مثل یونس، حسن ابن محبوب، سهل ابن زیاد، ابن محبوب. فقط یه مورد یه مؤلف غیر معروف هست، صالح ابن عقبه هست، تنها یک مورد که حالا اون یک مورد رو بگذاریم کنار، بقیه موارد مؤلفین معروف هستن. یونس یه 5-6 مورد یونس هست، حسن ابن محبوب 7-8 مورد هست، سهل ابن زیاد هم 2 مورد هست. و اولا اون کسی که اول سند هست یک مؤلف معروفیه، طریق به اینام طریق های معروف هم. همه مثلا یونس علی ابن ابراهیم محمد ابن عیسی طریقش، حسن ابن محبوب 2-3 تا طریق داره که همش طرق معروف به حسن ابن محبوب هست، علی ابن ابراهیم ابی هست، عدتون من اصحابان سهل ابن زیاد هست، هر دو با هم هست و این هم این طرق معروف، یا محمد ابن یحیی احمد محمد هست که اینم همه طرق معروفه. و این بنابراین ایشون اگر طریقی رو که در تهذیب معلق کافی معلق هست منتقل کرده به تهذیب، در جایی هست که اون سند معلقان علی سند معروفیه. و اساسا حالا یه نکته کلیتر عرض بکنم، سندهای تعلیقی کافی که به اعتماد سند قبل هست، خود این سندها هم غالبا قسمتی سندهای معروفی حذف شدن و اون کسی که اول سند معلق قرار گرفته صاحب کتابه غالب موارد. یعنی 95 تعلیقات کافی اون کسی که اول سند واقع شده صاحب کتابه. ببینید تعلیقات کافی ولو به اعتماد سند قبله، در مورد کسی ایشون تعلیق میکنه که صاحب کتابه، یعنی حجم عظیمی. اینا رو من آمارای دقیق دارم، اینا رو اینی که میگم اینا رو تمامش رو، چون ما تمام سندهای تعلیقی کافی رو تک تکش رو کار کردیم و امثال اینها، خیلی نادر هست درصد مواردی که شخصی که اول سند تعلیقی کافی واقع صاحب کتاب نباشه. هست، ولی میگم یه چیز رو شاید 5%. 95% تعلیقات کافی هم در جایی هست که اون صاحب کتابه. اون شخصی که اول سند تعلیقه قرار گرفته. پس بنابراین سندهای تعلیقی کافی هم تا حدودی شبیه سندهای تعلیقی تهذیبه، با این تفاوت که اون قسمت معلق علیه رو، قسمت محذوف تعلیقا رو، اون رو در تهذیب تو مشیخه ذکر کرده یا تو فهرست ذکر کرده، ولی تو کافی تو سند قبل ذکر کرده. و همین درصد بالایی از این سندهای محذوف هم طرق معروفه هستن، عرض میکنم بالای 95% شاید ما تعلیقات کافی رو بررسی کنیم این شکلیه. بنابراین انتقال اون سند تعلیقی از کافی به تهذیب تنها نتیجهش این هست که اون قسمت قسمتی از سند مشهور حذف شده، چیز در بگم یه درصد ناچیزی هست مواردی که سندی که در کافی منتقل شده به تهذیب اون قسمت حذف شدهش سند غیر مشهور باشه. صاحب کتاب هم معمولا معروفه، کتاب شخص معروفیه، اون هم همینجوره. حالا اونش مهم نیست، اون چندان توی بحث ما چندان مهم نیست اون مطلب. قرائت سماع بوده ولی این طرقی که هست این طرق قرائت سمایی نیست، اجازه عامه، این رو اجازه عام هست، نه اینکه کتاب‌ها رو اجازه سماع نمی‌کردن. این طرق نشانگر اون سماع قرائتاشون نیست. این دو تا مطلب رو از هم دیگه تفکیک کنید. نسخی که در اختیارشون بوده این نسخ رو قرائت می‌کردن، ولی این طرقی که در فهرست شیخ در مشیخه تهذیب و استفسار هست، این نسخ کاشف از اون طرق قرائت و سماع نیست. در واقع یک طرق واقعی قرائت و سماع داریم، اون طرق احیانا این طرق موجود نیست. این اجمال این بحث. نه نه اینجور نیست، در طرق تحمل هم داشتن. علت اصلیش این هست که در نقل از کتب اینا تشریفاتی بوده، این طرق در نقل از کتب اینا تشریفاتی بوده، اون طرقی واقعی هم که کتاب‌ها رو با اونها، روش‌هایی که با اونها صحت انتساب کتاب‌ها رو اثبات می‌کردن، اونا اینا نبوده. این که حذف می‌کردن به خاطر در واقع این بحث اخذ به توسط یکی از مهمترین نشانه‌های صحت مبنای ما است که طرق با کتب تشریفاتی است و ارزش نداره. یعنی یکی از مهمترین نشانه های صحت مبنای ما همین بحث اخذ به توسطه. خب عرض کردم ما یکی مواردی هست که در کافی معلق بوده که این معلقات به تهذیب منتقل شده، اونام همه طرق معروفیه. یکی موارد دیگه که قسمتی از سند رو حذف کرده که اونام در جلسه قبل آمارش رو دادم، اونام همه طرق معروف هست. البته من آماری که جلسه قبل دادم یه مقدار بعضیاش، اولا قفلتی کردم 10 صفحه اول کتاب زیات رو اشتباهی ذکر نکرده بودم، یه مقدار آمارش غیر دقیقه، ولی خیلی تفاوت نداره با اون نکته‌ای که عرض کردم. تنها یک مورد، اونم آدرسشو بدم، تنها یک مورد اون صفحه 211 حدیث 831 که این به احتمال زیاد عبارت این هست: و کتب احمد ابن اسحاق الى ابی محمد علیه السلام یسأل عن السعالیک فکتب الیه اقتلهم. این به احتمال زیاد از کافی گرفته شده، اونم به احتمال زیاد در کافی جلد 7 صفحه 296 حدیث 3، سندش این شکلی: علی ابن محمد عن بعض اصحابنا عن عبدالله ابن عامر قال سمعت و یقول وقت تجاره اینا ذکر السعالیک فقال عبدالله ابن عامر حدث نهازا و اوم ایلا احمد ابن اسحاق. سندش دو خطی بوده، ایشون دیگه خیلی خسته می‌شد این دو خط رو بنویسه، اون دو خط رو حذف کرده. یه سند این شکلیه. تنها یه مورد است که احتمال اینکه از کافی گرفته باشه با توجه به مجموع قرائنی که هست احتمالش زیاده. فقط همین یه مورد هست که اون خدشه وارد نمی‌کنه، یه مورد در مواردی که طریق غیر معروفی رو ایشون حذف کرده باشه بسیار نادره و ما مطمئنیم که عرض کنم این طرقی که حذف کرده شیخ طرق مشهوری بوده یا طرقی که تو اون منابع تعلیقا حذف شده بوده و به چیز منتقل شده اونا طرق مشهوری بوده. اینه که این خیلی نتیجه مهمی داره. بسیاری از روایت هایی که تو کلمات آقایون چه بسا تصحیح نشده باشه با این روش اخیر ما تصحیح میشن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.